خانواده در درون خود استعداد و یک قدرت بی نهایت حتماً بر این مشکلات فائق خواهد اومد. این به نظر من نظر قابل قبولتر و دارای شواهد تاریخی و استدلال‌های منطقی هم هست. بنابراین خانواده وقتی وارد امر آموزش میشه، وقتی وارد سازوکار الگوسازی یا اقناع میشه، همچنان با رقبای خودش در حال دست و پنجه نرم کردنه. خب آموزش در خانواده حیطه بسیار محدودی رو به خودش اختصاص میده. آموزش در سنین متوالی و دوره‌های بسیار طولانی و به لحاظ محتوا بسیار متعدد و متکثر در اختیار مدرسه و نظام آموزشی و نهادهای آموزشی رسمی و غیر رسمی کشوره. اما همونطور که عرض کردم، اگر ستیز و ناسازگاری وجود داره، خانواده باز قادر از طریق آموزش‌هایی که در درون خودش داره و از طریق مطالبه‌گری و گزینش و انتخابی که در خصوص آموزش‌های نهادهای بیرونی داره، میتونه این امر رو جهت بده و مدیریت کنه و رهبری بکنه.
بله، شما خیلی مباحثتون به روز و مفید هست تو این مراحل، به خصوص که دارید نکات ارزشمند رو جناب استاد ابراهیم پور میفرمایید. همین مطالبی که شما دارید میگید به صورت غیر مستقیم داره باورهای قبلی ما رو تایید میکنه. یعنی اگر ما اصالت خانواده رو حفظ بکنیم و روند جامعه پذیری رو در خانواده به صورت صحیح و درستش به پیش ببریم، علی‌رغم این که رقبای جدی ما از جمله رسانه واقعا کار رو به دست گرفتن یا در نظام آموزشی اون تفاهم‌نامه های بین‌المللی که گاهن از سوی دولت مردان هم امضا میشه، البته با حسن نیت میگیم، یعنی قطعا مواردی که با فرهنگ ما همخوانی ندارن میگیم قبول نمیکنن، علی‌رغم این مطلب، با این حال اگر ما خانواده رو داشته باشیم و روش تاکید بکنیم، همه اون ظرفیت هایی که دشمن برای مقابله با فرهنگ اصیل ما ایجاد کرده درون این خانواده اصیل و اسلامی و ارزشی ما عزم خواهد شد و از بین خواهد رفت. یعنی حضرت علی با این سرفصل مباحث بسیار خوب دارید به صورت غیر مستقیم میگید که ما این اصالت خانواده رو باید حفظ کنیم، در مقابل آسیب هاش بایستیم و این ظرفیت رو داریم و این باور رو در وجود خودمون باید تقویت بکنیم. همونطوری که در خیلی از میدان‌ها دشمن نتونست بر ما چیره بشه، در این میدان هم چیره و پیروز نخواهد شد. من عذرخواهی میکنم.
بله، همینطوره. خانواده قطعا موفق میشه در این نزاع و درگیری، اما اگر ما برنامه ریزی داشته باشیم، افشاگری و ارتقای سطح آگاهی رو در فرهنگ عمومی دنبال بکنیم، قطعا این اتفاق زودتر خواهد افتاد و الا خانواده به تنهایی قادره ولو با کمی طولانی تر شدن این دوری ستیز بر این مبارزه و در این مبارزه غلبه کنه. ببینید، بحث اول اینه که خب ما باید به فرزندانمون یه سری چیزها رو آموزش بدیم. آموزش یعنی تعلیم و تعلم، یعنی یاد دادن.
بله.
غیر از بحث تقلید و اقناع و ترویج که راجب اون صحبت خواهیم کرد، تفاوت های اینجا وجود داره. خب سوال اول اینه که چه چیزهایی رو فرزند من نیاز داره که آموزش ببینه؟
بله.
گاهی به این توجه نمیشه. گاهی فرزند رو چه در درون خانه و چه در نهادهای رسمی و غیر رسمی بیرون از خانه، در کلاس‌ها و برنامه‌های آموزشی بسیار متنوع و متکثری ثبت نام می‌کنیم که شاید نه به درد دنیای او میخوره و نه به درد آخرت.
بله.
این اشتیاقی که به سمت مثلا زبان انگلیسی وجود داره، شاید در درصد بسیار بالایی از این فراگیران به هیچ وجه قابل استفاده نیست و مورد نیازشون نیست. ببینید، یاد گرفتن زبان دیگران بسیار کار مثبت و خوبیه و حتی در صدر اسلام هم ما داشتیم. شخص نبی اکرم به برخی از اصحاب خودشون توصیه میکردن که فلان زبان رو یاد بگیر.
بله.
که بتونن از اون طریق آموزه های دین اسلام رو تبلیغ کنن و ترویج کنن و با فرهنگ دیگران هم آشنا بشن.
بله.
اما واقعا این بچه ها رو در این سنین پایین مثلا 6-7 سالگی وقتی ما وارد دوره های آموزشی زبان انگلیسی میکنیم، آیا اینها قراره که بعدن از این زبان کجا استفاده کنن؟ چه کارایی میتونه برای اینها داشته باشه؟ و اگر استفاده نکنن چقدر در ذهنشون باقی خواهد موند و این مهارت چقدر قابل پایداری و ثباته؟ حالا زبان مثاله، خیلی از چیزها هست که آموزش اون هیچ ضرورتی نداره. عمر ما اونقدر طولانی نیست که هر آن چیزی که در دنیا هست ما فرا بگیریم و آموزش ببینیم. بنابراین اون چیزی که به درد ما میخوره و به کار ما میاد و قابل استفاده هست فقط باید مورد توجه قرار بگیره. مضمون احادیث ائمه معصومین هم همین رو تایید میکنه. بنابراین اولا خانواده باید اون چیزی رو که فرزند آموزش میبینه مدیریت کنه، یعنی از طریق مطالعه، مشورت، تأمل، تفکر، صحبت با خود فرزندان و دیگران به این جنبندی برسیم که خب چه چیزهایی نیاز هست که فرزند یاد بگیرد و چه چیزهایی واقعا ضرورتی نداره، ولو حالا ممکنه یادگیری اون در فرهنگ ما یک منزلت و احترامی به دنبال بیاره که غیر از این دیگه کارایی نخواهد داشت. این از محتوای آموزش. بنابراین آموزش باید هدفمند باشه، با برنامه‌ریزی طولانی مدت باشه. اگر قراره که این فرزند پسر در آینده به شغلی، به کاری، به مهارت‌هایی واداشته بشه و یا دختر قراره که چنین کارهایی رو، خب باید مهارت‌ها و آموزش‌های متناسب با اون رو یاد بگیره.
بله بسیار خوب.
ولی اگر آموزش هدفمند نباشه یک جور اتلاف عمره، خصوصا اینکه این آموزش‌ها کار کرده پنهان دارن.
بله.
کار کرد یعنی پیامد، یعنی ثمره. وقتی من فرزندم رو به یک آموزشگاهی میفرستم که در اونجا یک مهارت یا یک دانش رو کسب بکنه،
بله،
کسب اون دانش و مهارت میشه کار کرده آشکار.
آها.
اما اون چیزهایی که مقصود نیست و هدف نیست اما او آنها رو هم یاد خواهد گرفت میشه کار کرده پنهان.
بله.
ببینید محتوای مثلا آموزشی زبان انگلیسی متاسفانه از اصطلاحات و از مثالهای کاملا نامتجانس با فرهنگ ما سرشار هست.
بله.
یا آموزش‌های مهارت‌ها و فنون دیگه، این کارکردهای پنهان هم باید مورد توجه قرار بگیره.
بله.
بنابراین هم محور آموزش، هم اون مرکز آموزشی و هم اون محتوای آموزش و هم کارکردهای آشکار و پنهان اون همه میتونه مورد توجه قرار بگیره و گزینش بشه و با یک برنامه ریزی افراد به آموزش واداشته بشه. اما نکته دوم اینه که خب فرزندان ما باید از سرمایه های اجتماعیشون بهره ببرن.
بله خیلی ممنون. همین نکته دوم رو انشالله به خاطر داشته باشید شنوندگان عزیز در بحث آموزش، که ما گفتیم سازوکارهایی که خانواده میتونه جامعه پذیر رو به احسن وجه شکل بده و فرزند ما اجتماعی بشه و از آسیب ها هم بدور باشه چی هست؟ گفتیم سه مرحله داره، سه تا سازوکار، یکی آموزش و تعلیم است، یکی تقلید، دو اغنا و تحریک عواطف و احساسات. جناب استاد ابراهیم پور در موضوع آموزش نکات خوبی رو دارن یادآور میشن که خانواده ها در فرایند شکل‌گیری جامعه پذیری یا اجتماعی شدن فرزندان باید بهش توجه بکنن. یه فاصله کوتاه میگیریم، انشاءالله بحث رو با استاد پی خواهیم گرفت.
نظام سازی اسلامی مهمترین هدف انقلاب اسلامی است که دیگر مفاهیم در سایه این بحث باید بهش توجه بشه.
پیشرفت اسلامی ابزار تحقق جهتگیری انقلاب است.
بررسی ابعاد و شاخصه‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در برنامه پیشرفت.
همچنان شنونده رادیو سراسری معارف هستید و برنامه پیشرفت طبق الگوی کلان اسلام ایرانی پیشرفت درباره الگوهای خرد اون با حضور کارشناسان عزیز بحث و بررسی و گفتگو می‌کنیم. الگوی پیشرفت خانواده محور مدت هاست مورد بحث ماست در این برنامه که کارشناس عزیز بزرگوار ما حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر قاسم ابراهیمی پور مطالب خوبشون رو در این باره ارائه می‌فرمایند. گفتیم در فرایند جامعه پذیری که خانواده محور اصلی و اساسی کار هست و رقبای جدی رو در این زمانه با خودش داره، مانند مدرسه، رسانه، گروه‌های دوستی، خب با چه سازوکارهایی باید کارشو به پیش ببره؟ بحث اول ما این بود که در موضوع آموزش و تعلیم ما باید ببینیم که اصلا فرزند ما به چه چیزی نیاز داره آموزش ببینه. اینطور نباشه هر خوراکی رو جلوش گذاشتن ما بگیم چون بحث آموزش هست بپذیریم، و آموزش ما باید هدفمند باشه و اون اهداف پنهانی هم که در آموزش داره شکل میگیره اونها رو هم باید رصد کنیم و توجه داشته باشیم. ادامه مبحث رو از زبان استاد و کارشناس محترم برنامه جناب ابراهیم پور میشنوید.
بله خواهش میکنم. در خصوص محتوای آموزش ما در مدرسه و نظام آموزشی خودمون هم مرتب نیاز به رصد و بازنگری داریم که البته این کار دولت مردان و متخصصینه. یعنی این 10-12 سالی که فرزندان ما در دوره‌های ابتدایی و متوسطه تحصیل می‌کنن یا حتی بر در سطوح عالی وارد دانشگاه میشن و آموزش‌های رو فرا می‌گیرن، تا چه حد این واحدهای درسی مفید و ضروری است و به کار ما میاد و نیاز هست آموزش اینها. خب این بحث حالا مربوط به خانواده نیست و خانواده قادر نیست در این خصوص تصمیم گیری بکنه، اما در خصوص آموزش‌هایی که درون خانواده صورت می‌گیره این امکان وجود داره. من می‌خواستم وارد بحث سرمایه اجتماعی بشم.
بله.
اصطلاح سرمایه ذهن ما رو به ثروت و پول منصرف میکنه، اما سرمایه اجتماعی اعم از اینه. سرمایه اجتماعی هر آن چیزی است که میتونه برای فرد قدرت نفوذ و بروز استعدادها و اراده خودش رو، تحقق اراده و امیال خودش رو به دنبال داشته باشه. هر آن چیزی است که میتونه فرد رو به اهدافش برسونه. ببینید، این که افراد توی زمینه‌های استعداد دارن و توی زمینه‌های دیگه‌ای ندارن، این استعداد یک سرمایه اجتماعیه. اینکه حتی ویژگی‌های جسمی افراد متفاوته، قد و وزن افراد متفاوت هست، اینها میتونه سرمایه اجتماعی باشه. شکل ظاهری افراد، لحن صحبت و لحن گفتاری اونها، مهارت‌های بدنی اونها، همه میتونه سرمایه اجتماعی بشه. از جمله سرمایه‌های اجتماعی والدین، تخصص و مهارت‌های اونهاست و میتونه در امر آموزش بسیار کمک کننده باشه. بنابراین در خانواده لازمه که این استعدادها شناسایی بشه و افراد در مسیری که استعداد دارن قرار بگیرن، چرا که در این مسیر موفق‌ترن و زودتر به نتیجه میرسن. و دوم این که اون چیزی که والدین میتونن در اختیار اونها قرار بدن، اهم از سرمایه های مادی و معنوی و مهارت و دانش و تخصص، هم باید مورد توجه قرار بگیره. مثلا اگر شخصی والدینش کشاورزی رو خیلی خوب یاد گرفتن و بهش عمل میکنن، زمین هم برای کشاورزی دارن، این فرد تصمیم میگیره که وارد صنعت بشه. شخصی که پدرش صنعتکاره و هیچ تخصصی و امکاناتی در زمینه کشاورزی نداره، تصمیم میگیره که وارد کشاورزی بشه. خب من نمیخوام بگم یک جبر اجتماعی وجود داره و افراد علاقه خودشون رو نمیتونن دنبال بکنن. تحرک اجتماعی، چه عمودی چه افقی، لازم و ضروریه و مفید هم هست.
بله.
اما استفاده از این سرمایه هم لازمه. یعنی چرا باید یه فردی وقتی به راحتی میتونه یه تخصصی رو از والدینش فرا بگیره و امکاناتی رو فعال بکنه، دست از اون برداره و یک جای دیگه ای سرمایه گذاری بکنه و این میتونه یک هزینه ای هم برای جامعه داشته باشه. بنابراین آموزش در خانواده با این محورها میتونه در فرایند جامعه پذیری افراد رو مهیا و آماده حضور اجتماعی و ایفای نقش اجتماعی کنه.
من عذرخواهی میکنم، کلام از نتالی قطع میکنم. استاد ابراهیم پور، این مثلا باز از مطالب بسیار ارزشمند در توانمندی سرمایه عظیم خانواده که فرزندان قطعا میتونن بهره ببرن. البته به صورت ناخواسته هم این ظرفیت و توانمندی والدین که والدین سرمایه اجتماعی محسوب میشن، اثر خودش رو فرزندان میذاره. لذا میبینیم بعضی از خانواده ها فرزندانشون خیلی راحت در اجتماع جامعه پذیری انجام میشه، اجتماعی میشن، توانمند هستند و آسیب ها رو هم یک به یک مانند یک سپری که جلوشون گرفتن رد میکنن و تاثیرشون نمیذارن. اما باز خانواده هایی داریم که والدین بسیار توانمند و با ظرفیت هستن اما فرزندان استفاده نمی کنن و متاسفانه بخشی از والدین ما هم از ظرفیت و توانمندی آنچنانی برخوردار نیستن که بچه ها اون اساس کار اجتماعی شدن در خانواده شکل بگیره تا بیمه باشن، مسئول باشن از آسیب های اجتماعی. اینها رو کنار هم داریم، یعنی خانواده ها در این زمینه متعدد هستن، ولی این اجتماعی رو خوبه که شما در اینجا یادآور شدید، یعنی متذکر شدید که از این سرمایه عظیم اجتماعی ما نباید غافل باشیم. یک سرمایه‌ای که خیلی راحت در اختیار ما هست، پیش روی ما هست و این ظرفیت و توانمندی در اختیار ما هست، وای به روزی که ازش استفاده نکنیم. خیلی ممنون از دقتتون.
ببینید، این نکته تکمیلی رو من اضافه کنم که حتی خانواده‌هایی که به نظر میاد نه دانش دارن، نه مهارت دارن، نه سرمایه مادی دارن، هم اگر خوب فکر بشه میبینیم که یک چیزای اینجا وجود داره. سرمایه های اجتماعی یک گستره وسیعی رو تشکیل میدن. به هر حال فرزند میتونه از حمایت های والدین برخوردار باشه. حالا گاهی والدین نیاز هست که این آموزش ها رو مستقیم در اختیار او بگذارن، گاهی برون سپاری میشه. این باز خودش سرمایه اجتماعیه که والدین میتونن از دیگری که حالا میتونه از خویشاوندان اونها باشه یا غریبه باشه بخوان که در این امر آموزش کمک بکنه و فرزند رو برای فراگیری این مهارت خاص به او بسپارن. یعنی غیر از مراکز آموزشی رسمی و غیر رسمی که وجود دارن و والدین فرزندانشون رو در این مراکز ثبت نام میکنن، باز این هم یک سرمایه و اعتبار اجتماعیه که والدین میتونن از دیگران استفاده بکنن و درخواست کنن که فرزندان اونها رو آموزش بدن. خب پس ببینید، آموزش در خانواده، محتوای آموزش، استفاده از استعدادها و سرمایه‌ها و اینکه آموزش مستقیم است یا برون سپاری می شود و این برون سپاری به دیگری است یا به مراکز آموزشی و غیر رسمی است. ببینید در همه این ابعاد خانواده قادر به انتخابه. این که میگیم خانواده محور است از این جهت، یعنی میتونه فرزند خودش رو در این مرکز ثبت نام نکنه، در یک مرکز دیگه ای ثبت نام کنه.
بله.
یا میتونه این محور آموزشی رو کنار بگذاره و یک موضوع دیگه ای رو برای آموزش انتخاب بکنه. بنابراین این امر مهمیه که خانواده باید به خوبی نقش ایفا بکنه در اون. اما سازوکار دوم که تقلید هست، اگر اجازه بدید وارد این بحث بشیم.
بفرمایید. خواهش.
ببینید، انسان به طور طبیعی نیازمند زندگی گروهی و اجتماعیه. برای اینکه در یک گروهی فرد بتونه عضو بشه و از منافع این گروه و حمایت‌های این گروه برخوردار بشه، باید عواطف مثبت این گروه رو جلب کنه.
بله.
یا حداقل اینکه عواطف منفی گروه رو جلب نکنه. بنابراین فرد نیازمند این هست که ارزش‌های گروه رو بپذیره و مطابق هنجارها و ضوابط گروه عمل کنه، یعنی همرنگ با جماعت بشه. این که همرنگی با جماعت خوبه یا بده، اصل همرنگی با جماعت یک گرایش فطری در انسان هست و اصلش قابل انکار نیست. همه ما در شرایط مختلف تلاش میکنیم که شباهت‌هایی رو با دیگران داشته باشیم، اما گاهی میتونه این آفت داشته باشه یا آسیب داشته باشه که حالا اون در جای خودش باید آسیب بشه. شخص برای عضویت در گروه باید عواطف مثبت رو جلب کنه، حداقل عواطف منفی رو جلب نکنه. برای این که بتونه نظر گروه رو به خودش جلب بکنه و در جامعه مورد پذیرش واقع بشه، تا حدی باید همرنگ با جماعت بشه، یعنی باید شبیه دیگران رفتار کنه، شبیه دیگران بخوره، شبیه دیگران بپوشه، شبیه دیگران سخن بگه. نمیشه در یک جمع با یک زبان دیگه‌ای صحبت کرد، اونها منظور آدم رو متوجه نمیشن. این که ما با چه ملاک‌های رفتار خودمون رو ارزیابی می‌کنیم و چطور از هنجارهای گروه پیروی می‌کنیم، به این میگیم تقلید. تقلید لزوماً پیروی از فتاوای یک مرجع تقلید نیست. تقلید گستره بسیار وسیع‌تری در جامعه داره. تقلید گستره بسیار وسیع‌تری در جامعه داره. یعنی در رنگ لباسی که می‌پوشیم، در نوع لباسی که می‌پوشیم و در رفتارهایی که داریم، ما داریم از یک الگوهایی تقلید می‌کنیم که ممکنه لزوماً برای ما آگاهانه نباشن. این ملاک ارزیابی و این که من آیا رفتارم درست هست یا نه، این برمیگرده به یک شخص یا گروهی که اسم اون رو گروه مرجع می‌ذاریم. بنابراین گروه مرجع در جامعه اون افراد یا گروه‌هایی هستند که ملاک ارزیابی رفتار برای عموم افراد جامعه میتونن باشن. خب پس تقلید یعنی پیروی از هنجارها، ارزش‌ها و ایده‌های مطابق نظریه گروه که اسم اون رو میذاریم گروه مرجع. گروه مرجع میتونه متنوع باشه، یعنی در عرصه‌هایی از زندگی ما از یک گروه و در عرصه‌های دیگری از یک گروه دیگه ای تقلید کنیم. بنابراین ما سراسر زندگیمون تقلیده. اصلا به هیچ وجه اینطور نیست که من بتونم راجع به همه عرصه‌ها فکر کنم، تصمیم بگیرم، استدلال کنم، بعد تصمیم بگیرم اینطوری رفتار بکنم. شیوه زندگی ما به طور کلی و آداب و رسوم ما، سنت ما، هنجارهای ما همشون تقلیدین و همه اینها رو ما درونی میکنیم و داریم از یک سری از گروه های نخبگانی در عرصه‌های مختلف پیروی میکنیم. برای تقلید، منظور ما در این بحث از تقلید یک مفهوم عامه که بسیار گسترده است و ابعاد بسیار وسیع از زندگی ما رو در بر گرفته. اگه بخوام معادل سازی بکنم، میتونم بگم الگو سازی یا الگوگیری در رفتار. پس فرزند در خانواده گستره بسیار وسیعی از رفتارهاش و انگیزشهای او و باورها و ارزشهای او از طریق تقلید، نه آموزش و نه تعلیم و تعلم مستقیم و آشکار، درونی میشه و ظهور پیدا میکنه. یعنی فرزند رو من آموزش های متعددی ممکنه به او بدم در طول زندگی، اما چند برابر این آموزش ها اون از طریق تقلید از والدین، از برادر و خواهر، از خویشاوندان یا از دیگران، از طریق الگوگیری از دیگران رفتارهاشو درونی میکنه و سازگار میکنه. ملی. اگر ما به این بحث توجه نداشته باشیم، مطمئنن اون فرایند جامعه پذیری در خانواده به خوبی رخ نمیده.
بله، بسیار خوب. خیلی ممنونم جناب استاد از توضیحات خوب حضرت عالی. پس ما در خصوص سازوکارهایی که خانواده میتونه ازش استفاده کنه برای مراحل جامعه پذیری داریم صحبت میکنیم. استاد فرمودن ما سه سرفصل رو باید بهش توجه داشته باشیم، که بحث آموزش و تعلیم هست که نکات خوبش رو استاد بیان فرمودن، یکی بحث تقلید هست که همکنون در خصوص این سازوکار داریم بحث و گفتگو میکنیم. یه فاصله کوتاه میگیریم، انشاءالله بحث رو با جناب استاد ابراهیم پور پی خواهیم گرفت.
نام ایران و ملت ایران هر تو افکنده همچنان خورشید.
وقتی میگیم الگوی ایرانی اسلامی، یعنی یک نقشه جامعه.
نقشه جامعه علمی کشور، تحول در علوم انسانی، نوآوری و شکوفایی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، همه آبشخور واحدی دارند.
دانش جاری از دل ایمان، روشنی بخش ساحت جان هاست.
شنوندگی رادیو معارف هستید، برنامه پیشرفت و گفتگوی ما در خصوص الگوی خرد پیشرفت خانواده محور با کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر قاسم ابراهیمی پور. خب فرمودید در خصوص سازوکارهایی که خانواده میتونه در مراحل جامعه پذیری و اجتماعی شدن فرزندان به کار بگیره، یکیش آموزش و تعلیم هست که مطالبتون رو فرمودید. بحث دوم، در حقیقت نکته دوم، تقلید هست که مطالبتون رو ارائه میفرمایید، استفاده میکنیم.
بله، خواهش میکنم. عرض کردم در تقلید گستره وسیعی از ابعاد زندگی افراد رو دربر میگیره و افراد در فرایند جامعه پذیری بخش بسیار وسیع و گسترده ای از عقاید و باورها و ارزشها و هنجارها و رفتارهای خودشون رو، منش خودشون رو و هویت خودشون رو از طریق تقلید درونی میکنن. بنابراین نه ممکنه و نه این مطلوبه که ما همه چیز رو به صورت مستقیم آموزش و تعلیم بدیم.
بله.
اگر به این نکته توجه کنیم، متوجه این عبارات معروف میشیم که فرزندان ما آنی میشوند که ما هستیم، نه آنی که میخواهیم.
بله.
یعنی والدین تا چه حد با هنجارها و ارزشهای اجتماعی سازگارن و تا چه حد حضور اجتماعی فعال دارن و این شیوه بار آمدن و رفتار اونها تا چه حد با شاخصهای پیشرفت هماهنگه.
بله.
فرزندان از والدین الگو میگیرن در وهله اول، در وهله دوم از دیگران، نخبگان جامعه، قهرمانانی که فرزندان در ذهن خودشون میپرورانند، هم از اینکه خویشاوند باشند یا نخبگان اجتماعی سیاسی اقتصادی جامعه باشند، حتی یک هنرمند یا حتی یک ورزشکار میتونن روی ذهن فرد تأثیر بذارن و در فرایند اجتماعی شدن او رو جهت‌دهی بکنن. خب اگر ما به این بحث توجه کنیم، متوجه میشیم که والدین لازمه که یک سری از کارها رو در خانه انجام بدهند و یک سری از کارها رو انجام ندهند. یعنی والدینی که منظم نیستند والدینی که سحرخیز نیستند، والدینی که اهل کار و تلاش نیستند، قطعاً فرزندانی شبیه خودشون بار میارن و این به هیچ وجه مناسب یک جامعه در حال پیشرفت نیست. من نمیتونم یک کاری رو مرتکب بشم و از فرزندم بخوام که اون کار رو انجام نده. این شاه بیت این بحثه، یعنی حتی در رفتارهای بسیار جزئی و ریز و خرد، یعنی حتی شیوه خندیدن والدین، شیوه نشستن والدین و شیوه راه رفتن والدین رو ما میتونیم در فرزندان مشاهده بکنیم که داره محقق میشه و الگوگیری داره اینجا صورت میگیره و در عرصه‌های مهم دیگه. بنابراین والدین باید اون شاخصهایی که فرزند نیازمند اون هست تا بتونه حضور اجتماعی فعالی داشته باشه در خودشون زنده و احیا بکنن. والدین حق ندارن دروغ بگن در حضور فرزندان. والدین حق ندارن مشاجره و دعوا و ستیز و فحاشی داشته باشن. خب البته اینها بستر مناسبی لازم داره، ممکنه عوامل متعددی داشته باشه، ما الان نمیخوایم وارد این بحثا بشیم. جامعه پذیری و تربیت فرزندان بسیار فرایند سختیه، بسیار سخته، نمیخوایم رو سهل بگیریم و بگیم که حالا با چند تا توصیه میشه فرزندان رو تربیت کرد و بار آورد. والدین گاهی مشکلات بسیار جدی و عوامل درونی و بیرونی فراوانی دارن که ممکنه دچار خطا بشن، ولی به هر حال باید به اینها توجه داشته باشن. بنابراین سازوکار دوم تقلیده، به معنای این که فرزند الگوگیری میکنه از والدین خودش. اولین عرصه الگوگیری خانواده است، در عرصه های بعد هم میتونه نقش آفرینی بکنه. والدین میتونه کسانی رو قهرمان معرفی بکنه در خانواده و میتونه کسانی رو به حاشیه برانه، میتونه اثرگذار باشه. بنابراین اون حیطه‌ای هم که فرزند از والدین تقلید نمیکنه باز میتونه تحت تأثیر والدین جهت‌دهی بشه و دچار تغییر بشه.
بله. بسیار خوب، خیلی ممنون. فرصت ارزشمند و مغتنم بود که مباحث کاملا مورد نیاز رو از زبان کارشناس ارجمند برنامه پیشرفت ما شنیدیم، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر قاسم ابراهیمی پور، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. درسته که ما در خصوص الگوی پیشرفت خانواده محور داریم صحبت میکنیم و در این مبحث درباره کارکردهای خانواده و ثمرات نتایج اون داریم بحث و گفتگو میکنیم. اجتماعی شدن یکی از مباحث بسیار مهم هست که فرایند جامعه پذیری فرزندانی که در خانواده تربیت میشن تا با اون خمیرمایه و دستمایه اصلی تربیت خودشون رو در جامعه بتونن به گونه پیش ببرن که دچار آسیب ها نشن، خب این بس بسیار اهمیت داره و بسیار مورد نیاز ما هست. حالا در این برنامه ما وقتی که بحث خانواده و پیشرفت رو کنار هم قرار میدیم و از نقش دو سویه اینها میخوایم صحبت کنیم، مطالب ارزشمند و متنوعی هست که توجه به اونها و به کارگیری اونها در جامعه به ویژه سوی خانواده ها میتونه اون فرهنگ اصیل تمدنی ما را بر همه فرهنگ های وارداتی که دارن به ما تحمیل میکنن ما موفق بشیم و پیروز انشالله میدان باشیم. در این برنامه ما در خصوص سازوکارهای جامعه پذیری صحبت کردیم و سه عنوان آموزش و تعلیم و تقلید و اقناع و تحریک عواطف و احساسات رو کارشناس عزیز برنامه نام بردن که موضوع آموزش و تعلیم دربارش بحث و گفتگو شد. بحث تقلید هم حالا نمیدونم همین اندازه کفایت میکنه که به یک جنبندی رسیدیم. انشالله در خصوص اون بخش سوم یعنی اقناع و تحریک عواطف و احساسات در برنامه آینده با کارشناس عزیزمون بحث و گفتگو خواهیم کرد. از حضور حضرت علی خیلی ممنونم.
من هم تشکر میکنم و شما رو به خداوند متعال بسپارم.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز و فهیم و بزرگوار رادیو معارف از اینکه فرصتتون رو در اختیار برنامه پیشرفت قرار دادید خیلی ممنون و متشکرم. خدا نگهدارتون.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. مردان تو مردان مرد، شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان. ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من، پاینده ایران. هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران. مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
هر استان
مرز سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام